داشته. خب این باید درمانی برای شروع بشود دیگه. آیا درمان این بدخیمی رو انجام بدیم، بریم درمان خدمت شما عرض بکنم که اچ پیلوری هم انجام بدیم یا نه صرف نظر کن. گزینه دوم، خانم 56 ساله که دیسپپسی داره، آندوسکوپی انجام شده، اروژن های متعدد در ناحیه آنتروم داشته. خب حالا این اروژن هم داره، آیا بریم درمان بکنیم اچ پیلوری یا نکنیم؟ خب این هم یک. خانم 54 ساله با سابقه 5 ساله یه ریفلاکس در آندوسکوپی انجام شده، هرنیه هیاتال داره، یه مشکلی هم اونجا داره. آیا واقعا وجود هرنیه هیاتال موضوع انجام درمان اچ پیلوری رو نفی میکنه؟ گزینه آخر، مرد 55 ساله که کاندید مصرف طولانی آسپرینه. چرا؟ چون ایسکمیک هارت دیزیز داره و نیاز هست که داروهای آنتی پلیتلیت استفاده بکنه برای جلوگیری از پلیتلیت اگریگیشن و موضوع ایجاد رخته‌های داخل کرونری. حالا این آقای اندوسکوپی هم شده، ازوفاژیت گرید 1A هم در برای او گزارش شده. کدام مورد هست؟ من خیلی سریع پاسخ‌هایی رو که برای ما فرستاده شده می‌خونم. بله، آقای دکتر علیرضا خوشنامی گفتن گزینه درست گزینه سوم هست. خانم توبا حبیبی هم گفتن گزینه درست گزینه سوم، همون که میگه که بیمار آندوسکوپی شده و هرنیه هیاتال داره، ریفلاکس هم داره. و 918-668 گفتن بعد از لوکالیزیشن بدخیمی گوارشی درمان اچ پیلوری ضرورتی نداره، بنابراین گزینه اول مد نظرشون است. آقا فرهاد هم از تهران گفتن گزینه سوم درسته، آقا حشمت گزینه چهارم رو گفتن، گفتن که مدتی که آقا رو لازم هست که درمان آسپرین طولانی مدت بکنیم، درمان اچ پیلوری ایندیکیشن نداره. خانم آویشا جعفری هم گزینه سوم رو انتخاب کردند و خب دیگه در ارتباط با این پرسش پیامکی نداریم. ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی سرکار خانم دکتر سهیلی پور، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برقرار شده. خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و توضیحات شما رو میشنویم.
مجددا سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. در رابطه با این سوال، من اول اگر اجازه بدین چند نکته راجع به درمان اچ پایلوری خدمت شما و همکاران گرامی عرض بکنم. اولا یه نکته رو میخوام بگم راجع به درمان اچ پایلوری، این که ما وقتی چک میکنیم اچ پایلوری رو که بخوایم درمان بکنیم و در واقع درمان اچ پایلوری اندیکاسیون داشته باشه، پس این نکته ای که ما میبینیم توی تستای روتین و بعضی اوقات جزء چکاپه در واقع روتین بیماران، پزشکان، حالا خصوصا پزشکان همکاران عمومی براشون اچ پایلوری رو چک میکنن. حالا اگر اچ پایلوری سرولوژی چک بشه، که خب یک مشکل دیگه هم هست، این که خب اچ پایلوری سرولوژی هست، اگر بیمار قبلا هم درمان شده باشه، ممکنه که تا سالها بعد مثبت باقی بمونه و خب مثبت کاذب زیادی این تست داره. و اگر اچ پایلوری استول آنتیژن هم چک بشه، باز به همین صورت این تست خب مثبت کاذبش کمتر هست. ولی خواهش میکنم این نکته رو توجه بکنیم که اگر درمان اندیکاسیون ندارد، ما تست اچ پایلوری رو اصلا چک نکنیم. حالا غیر از اینکه یک هزینه اضافی رو به بیمار تحمیل میکنیم، استرس و نگرانی هم برای بیماران ایجاد میشه و ما بارها دیدیم بیماران با یه تست اچ پایلوری مثبت بدون هیچ گونه شکایتی در واقع به مطب ها و کلینیک ها مراجعه میکنن و خیلی نگران هستن که ما کنسر معده میگیریم، نمیدونم ما زخم معده میگیریم و مشکلات این چنینی، و خب یک استرسی رو ایجاد میکنن و فکر میکنن که اصلا باید درمان بشه. چند مورد هست که درمان اچ پایلوری اندیکاسیون داره. سه مورد هست که خب در این موارد در واقع اویدنس ها قوی تر هست و حتما درمان اچ پایلوری و چک کردن اچ پایلوری خب اندیکاسیون داره. یکی در مورد مالت لیمفوما یا لیمفوم لو گرید معده هست که خب اون در واقع مسجل هست که علتش اچ پایلوری و درمان اچ پایلوری حتما اندیکاسیون داره. یکی در مورد پپتیک اولسر دیزیز ها، هر چه بیمار اکتیو پپتیک اولسر دیزیز داشته باشه یا قبلا سابقه پپتیک اولسر دیزیزی داشته باشه که خب حالا اچ پایلوری درمان نشده باشه. و مورد دیگر همون گزینه یک ما هست، در واقع ارلی گاستریک کانسر هست. اگر بیماری با گاستریک کانسر تشخیص داده بشه در مراحلی که خب قابل درمان هست و هنوز متاستاتیک نیست و میشه برای بیمار کار انجام داد، اگر که اچ پایلوری مثبت باشه، درمان اچ پایلوری میتونه در ریگرشن تومور و در واقع در کند شدن پیشرفت تومور کمک کننده باشه. موارد دیگری هم هست که چک کردن اچ پایلوری به درمان اونها اندیکاسیون داره، ولی خب یک مقدار اویدنس ها ضعیف تر هست و گاهن منابع ممکنه که کنتراورسی در این زمینه ها داشته باشن. یکی مورد که خب خیلی شایع هم هست و خیلی بحث برانگیزه، بحث دیسپپسی هست. اینکه آیا در بیمارانی که دچار سوء هاضمه یا دیسپپسی هستن ما اچ پایلوری رو اصلا چک بکنیم یا درمان بکنیم؟ خب بحث زیاده، ولی خیلی از منابع ذکر میکنن که ما میتونیم در بیمارانی که دچار دیسپپسی طول کشیده هستن، اگر آلارم ساین ندارن، علت دیگری برای دیسپپسیشون مطرح نیست و حالا در گایدلاین های آمریکایی اروپایی سن زیر 60 سال ذکر میشه، در اینها قدم اول میتونیم اچ پایلوری رو چک بکنیم، اگر مثبت هست درمان بکنیم. در کشور ما متاسفانه به خاطر ریت بالای کانسرهای جی آی و شیوع بیشتر در سنین پایین‌تر، این سن 45 سال هست. اگر که فردی دیسپپسی طول کشیده و به خصوص مقاوم به درمان داره در سن کمتر از 45 سال و آلارم ساین نداره یا آندوسکوپی شده مثل این بیمار که حالا مشکل خاصی نداره یا یک گاستروپاتی داره، در این موارد هم بعضی از رفرنس ها ذکر کردن که میتونیم اچ پایلوری رو چک بکنیم و درمان بکنیم. پس در مورد یک و دو، در گزینه یک و دو اندیکاسیون داره که ما اچ پایلوری رو چک بکنیم. یکی از اندیکاسیون های دیگر برای چک کردن اچ پایلوری به درمان اون قبل از درمان طولانی مدت با انسید یا آسپرین با دوز کم هست. در بیمارانی که اندیکاسیون دارن این داروها رو مصرف بکنن، چک کردن اچ پایلوری به درمان اون باز در بعضی منابع ذکر شده و میتونه جلوگیری بکنه از کامپلیکیشن هایی که این داروها روی مخاط معده دارن و ممکنه ایجاد زخم یا اروژن بکنن، که در واقع همون مورد چهار ما هست. دو تا مورد هم هست که در این موارد هم باز چک کردن اچ پایلوری و درمان اون در بعضی منابع ذکر میشه، هرچند باز همونطور که عرض کردم اویدنس ها ضعیف تر هست. مواردی که ما آنکسپلین آیرون دیفیشنسی داریم، یعنی اختلال کمبود آهن داریم که علتش مشخص نیست، و گاهی اوقات موارد که آی تی پی داریم، یعنی ترومبوسایتوپنی با علت ناشناخته، باز داریم. در این دو مورد هم ممکنه چک کردن اچ پایلوری و اگر مثبت بود درمان اون کمک بکنه که در واقع کمبود آهن و یا اون ترومبوسایتوپنی اصلاح بشه. ولی همونطور که عرض کردم، سه تا گزینه اول و سه موردی که اون اول خدمتتون عرض کردم، یعنی مالتی لیمفوما، پپتیکال سر دیزیز و ارلی گاستریک کانسر، جزء مواردی هست که خب اویدنس ها قوی تره و خب هیچ کنتراورسی هم نیست، ولی در موارد دیسپپسی یا مصرف طولانی مدت انسید، آنکسپلین آیرون دیفیشنسی و آی تی پی هم باز درمان اچ پایلوری در صورت که تست مثبت داشته باشیم اندیکاسیون داره. بنابراین پاسخ صحیح این تست گزینه 3 هست، همونطور که خیلی از همکاران هم ذکر کرده بودن. در بیمارانی که دچار ریفلاکس هستن، چک اچ پایلوری و درمان اندیکاسیون نداره، هرچند که گاهی اوقات بسته به اینکه اچ پایلوری کجای معده کلونیزه شده باشه، ممکنه وجود اچ پایلوری کمک بکنه به درمان ریفلاکس و با مهار کردن ترشح اسید معده علائم ریفلاکس رو هم کمتر بکنه. بنابراین در بیمارانی که دچار گیرد یا ریفلاکس هستن، ما اچ پایلوری رو نه چک میکنیم و نه درمان میکنیم. اگر فرصت هست من یک نکته هم در مورد درمان اچ پایلوری
من
خیلی کوتاه بله ذکر میکنم. ببینید، درمان اچ پایلوری در ایران با گایدلاین هایی که ما داریم که این متفاوت هست، درمان اپتیمال الان در ایران درمان 4 دارویی هست بر پایه بیسموت، پی پی آی و دو آنتیبیوتیک. یکی از این آنتیبیوتیک ها آموکسیسیلین هست و آنتیبیوتیک دیگر یا کلاریترومایسین یا تتراسایکلین یا فورازولیدو میتونه باشه. توجه کنن همکارا که در درمان اچ پایلوری دیگه مترونیدازول به خاطر مقاومت بالای آنتیبیوتیکی که ما داریم جایگاهی نداره.
خب تمام شد خانم دکتر؟
بله بله،
بسیار عالی خانم دکتر. این پرسش به خصوص در مورد همکاران عزیزی که مداوما مورد درخواست برای نوشتن آزمایشات مختلف هستن کاربرد خیلی زیاد داره. پس به این ترتیب ما متوجه شدیم که گزینه درست گزینه سوم هست، یعنی
بله.
خانم 54 ساله که 5 سال ریفلاکس داره، آندوسکوپی هم انجام شده و هرنی هایتال داره، نیازی به انجام در واقع شروع درمان اچ پیلوری نیست.
بله.
خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش، خیلی ممنون هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در این ساعت در اختیار برنامه ما قرار دادید و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما و خدا نگهدار شنوندگان عزیز که تا این ساعت و این دقایق همراه ما بود. امیدوار هستیم که برنامه امشب برنامه پربار برای شما بوده باشه. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از سپهر دانش. خدا نگهدار شما.
ثانيه باو قنزه
کنو گوترش ابلغ اسرائیل انها
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مقامات رژیم صهیونیستی اطلاع داده که این رژیم را در فهرست سیاه این سازمان قرار داده است. رسانه‌های صهیونیستی این اقدام دبیر کل سازمان ملل را ضربه سیاسی به تل آویو دانستند. نخست وزیر مالزی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرده بود
کانتینرهای بار متعلق به رژیم اسرائیل در پوشش شرکتی سالس قصد ورود به مالزی را داشت که طی عملیات دقیق بازرسی در گمرک شناسایی و توقیف شد و بنا به دستور نخست وزیر به تایلند برگشت خورد.
جوان اردنی که مقابل دروازه کاخ پادشاهی اردن خودسوزی کرد به موضع کشور و شاه درباره عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل معترض بود و به همین علت خود را مقابل کاخ شاه اردن آتش زد. راهپیمایی مردم یمن در حمایت از ملت فلسطین. این راهپیمایی که 34مین راهپیمایی هفتگی مردم یمن در حمایت از ملت فلسطین است، علاوه بر سعده در دیگر مناطق این کشور نیز برگزار شد. یک نماینده سابق مجلس ایتالیا پرچم فلسطین را بر روی کلیسای جامع میلان آویخت و خواستار پایان دادن به نسل‌کشی در غزه شد. و پزشک انگلیسی فلسطینی قسان ابو سته که زمانی را در نوار غزه سپری کرده است تا به مجروحان کمک کند میگوید تخریب در نوار غزه به سونامی شباهت دارد.
غزه تنها نیست.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
تجهیزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه. وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره. تو بودی همه تجهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوبای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته. فقط با یک پیش ترمز با این میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن،
www.radiosalamat.ir.
رادیو سلامت.
غذا،
سلامت،
زندگی.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، ایام به کام. امیدواریم حال همه شما عزیزان خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما هستیم. مباحث دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی تقدیم به شما میشه طی روزهای هفته. لطفاً اگر پرسشی، نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه بایدها و نبایدهای مصرف کلسیم برای خانم ها. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم گرمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر محمدی فارسانی سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی. خدمتتون است.
خیلی متشکرم. ما امروز می‌خوایم از ریز مغذی ها از شما بشنویم و درباره یکی از عناصر معدنی خیلی مهم، کلسیم، که خانم ها علاقه خاصی بهش دارن، به ویژه وقتی کم پا به سن میگذارن فکر میکنن و واقعا هم درست هست که لازم بود اصلا از ابتدایی که به دنیا اومدن از این مکمل، از این عنصر معدنی به موقع به جا استفاده میکردن، حالا یا به صورت طبیعی یا اگر در مواقعی لازم بوده به صورت دریافت مکملش. بفرمایید از کلسیم که چقدر برای سلامت بدن به ویژه برای بانوان اهمیت داره.
بله، همونش که همه شنوندگان عزیز میدونن، برای اینکه ما یه سیستم اسکلتی سالمی داشته باشیم، استخونامون، دندونامون وضعیت سالمی داشته باشه، نیاز به وجود کلسیم داریم. غیر از اون، کلسیم در عملکرد عضلات ما نقش خیلی حیاتی داره. خیلی وقتا دچار گرفتگی عضلات و اینا میشیم، یکی از دلیلاش کمبود کلسیم توی بدن ماست. عملکرد قلب و عروق ما منوط به وجود کافی کلسیم. وقتی کمبود کلسیم داشته باشیم، ما رو در معرض عملکرد نامناسب قلبمون قرار میده. رو کنترل فشار خون نقش خیلی مهمی داره. غیر از اینا، توی عملکرد خیلی از آنزیما که تو بدن کارهای خیلی زیادی میکنن، هورمون‌ها، آنزیمای مختلف، وجود این کلسیم خیلی حیاتیه که بدن به خاطر اینکه این نقش خیلی خیلی مهمی داره، هم یه منبع ذخیره خیلی خوبی رو توی بدن براش وجود داره که عمدتاً ساختار اسکلتی ماست، توی استخونهای ماست، و هم از اون ور یه سری هورمون‌ها، ویتامین‌ها و ترکیباتی رو برای تنظیم سطح خونی اون برای بدن و در بدن وجود داره که بتونه سطح خونی اون رو تنظیم بکنه که خدایی نکرده عارضه‌ای رو ایجاد نکنه برای.
بله. آقای دکتر، انقدر این کلسیم مهم هست که حتی یکی از قدرت در بدن کنترل کنندش باشه، درسته؟
بله، عرضیم خیلی هم در واقع پاراتورمون که هورمونی که از غده پاراتیروئید ترشح میشه، یعنی هورمون اصلی این غده است، اصلا وظیفه اصلیش کنترل این. ویتامین دی، باز ترکیبی که الان خیلی زیاد در موردش اطلاعات داریم، خیلی عملکردهای ویتامین دی به خاطر تأثیرش توی وضعیت در واقع کلسیوم بدن ماست. غیر از اون یه هورمون کلسیتونین، باز هورمون دیگه‌ایه که در تنظیم کلسیوم نقش حیاتی داره. اینا نمونه‌هایی از سیستم‌هایی توی بدن هستند که تلاش می‌کنن که حالا در مورد یه دونه کلسیوم اینقدر دقیق سطح سرومیش رو تنظیم بکنن که ما دچار کمترین عارضه برای نبودن کلسیم تو بدنمون بشیم.
بله. و آقای دکتر، از اون ریز مغذی هایی هست که ضروریه و از طریق غذا باید دریافت بشه، تامین بشه.
بله. ما ریز مغذی ها رو میگیم ویتامین ها و مواد معدنی. تو مواد معدنی دو دستشون میکنیم. بله. اونایی که تو بدنمون وجود داره مقدارش زیادتر و اتفاقا نیازش هم بیشتره، اصطلاحا میگیم ماکرو مینرال ها، یعنی مینرال های بزرگتر. یه گروهشون هم هستن نه میکرو مینرال ها، یعنی ما کمتر بهشون نیاز داریم، تو بدنمون هم کمتر هستن. کلسیوم از اونایی که هم مقدارش تو بدن ما خیلی زیاده، هم نیاز بدن ما خیلی به این ریز مغذی بیشتر از خیلی از ریز مغذی های دیگه است. پس الزام داره از غذا، الزام داره از مواد غذایی این ماده مغذی به بدن ما برسه.
بله، خیلی متشکر. بخش گزارش آقای دکتر به اتفاق بشنویم همراه با شنوندگان خوبمون. سارا اکبری گفتگو کرده با هموطنانمون در خصوص اهمیت مصرف کلسیم و نکته هایی که باید در مصرف این عنصر معدنی بهش توجه بشه. متشکر.
نیمروزتون بخیر باشه انشالله. شنوندگان عزیز، همکاران خوبم، خیلی خوش تشریف آوردیم به بوستان ملت، جایی که در این فصل حسابی درختان سرسبز رو میتونیم ببینیم و حالمون کنار آدمهایی که اومدن تا این لحظه خودشون رو اینجا سپری کنن، ورزش کنن، قدم بزنن یا در جمع دوستانه خودشون باشن، حالمون رو خوب کنه. کنار چهار تا خانم عزیز هستم، دوستن دیگه، قطعا اینطور نشستن کنار همو دارن صحبت میکنن. یه استکان چایم تو این هوا، تو این فضای سرسبز خیلی میچسبه. خانم ها سلام به شما.
سلام علیکم. خوب این
شما؟
متشکرم، ممنون.
درود. شما درست گفتم دیگه، یه لیوان چای خیلی میچسبه اینجا.
عجیب.
اصلا دامان طبیعت.
عجیب تصویر.
روش جانتون باشه. دوست هستی؟
جان بله، دوست و همکاریم.
دوست و همکار هستید و مادر، درسته؟
بله.
مامانا خیلی حواستشون به تغذیه اعضای خونه هست، سعی می‌کنن مواد غذایی رو استفاده کنن که مفید باشه برای اعضای خانواده، درسته؟
دقیقاً، یکی از دغدغه‌های اصلی ما از ازل تا به ابد همین بوده و هست.
جانم انشالله که سلامت باشه. خانم چقدر حواستتون هست به عنوان یه خانم موادی رو استفاده کنی که کلسیم داشته باشه؟ اصلا فکر می‌کنی کلسیم برای خانم‌ها چرا ضروریه، چرا مهمه؟
به خاطر حالا مثلا فعالیت‌های سیستی که حالا توی بدن خانوم ها اتفاق میفته و حالا به عنوان یه مادر دورای بارداری که طی میکنیم، دورای شیردهی که طی میکنیم، این باعث میشه که این نیاز رو بیشتر احساس کنیم.
چه موادی استفاده میکنید که میدونید داخلش کلسیم وجود داره؟
من خودم به شخصه کشک رو توی برنامه غذایی دارم همیشه.
زنده باشی. خب شما بفرمایید چه مواد غذایی استفاده میکنید که احساس میکنید داخلش کلسیم وجود داره؟
مواد غذایی مختلفی هست، ولی چیزی که مثلا خیلی رایجه هم شیر، ماست و لبنیات. بیشتر هم سعی می‌کنیم از نوع کمچر باشه که باز دوباره باعث چاقی نشه. و یکی هم این که مواد غذایی دیگه مثل پودر سنجد که تو شیر می‌زنیم، یا مثلا دانه چیا هم کلسیمش زیاده، هم فیبرش هم کلسیم. من سعی می‌کنم مثلا بعضی وقتا برای صبحانه‌شون روی نونشون اینا دانه چیا و اینا بریزم. من خودم مکمل کلسیم می‌خورم. خب میدونیم به خاطر اینکه کلن ما خانوما تو مثلا مخصوصا تو کشور ما فرقی نمیکنه، مثلا شرایط آب و هوایی جوریه که تمام ویتامین دی که جذب میشه مثلا برای کلسیم سازی و اینا استفاده نمیشه. برای همین من مکمل کلسیم و کلن دکترها و اینا توصیه میکنن، هم ویتامین دی هم کلسیم رو توصیه میکنن. من خودم میخورم، به دخترام هم همیشه میدم.
کمبود کلسیم چه علایمی میتونه داشته باشه؟
فکر میکنم باعث دردهای عضلانی و یه خورده خستگی و بالاخره یکم کم توان میشه آدم، ممکن باعث گرفتگی عضلات بشه.
کلسیم چه کمکی به بدن ما میکنه؟
کلسیوم برای تراکم استخوان دیگه، میدونی خانم‌ها بعد از یه سنی کلن کلسیوم سازی برای همین دچار پوکی استخوان میشن بعد از سن یائسگی و مثلا تغییرات هورمونشون. خب علتش همینه، کلسیوم ها مثلا کلسیوم سازی برای استخوان ها و اینا انجام نمیشه به اندازه کافی از طریق مواد غذایی. ما حتما باید مکمل رو بخوریم.
درود بر شما، ان شاءالله که چهار ستون بدنتون همیشه سالم باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید خانم، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
خداحافظ.
نکته‌های جالبی رو شنیدیم از خانم‌هایی که در گزارش بودن، گفتگو کردن با سارا اکبری همکار گزارشگرمون. امروز می‌پردازیم به بایدها و نبایدهای مصرف کلسیم برای خانم‌ها با حضور آقای دکتر محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر نظر شما رو جویا بشیم.
بله، خب خیلی خوشحال شدم به هر حال مردم عزیزمون اطلاعاتشون توی زمینه کلسیم خب خیلی خوبه. من یه مواردی رو تکمیل کنم در واقع صحبت این عزیزانمون رو. همونش که اشاره کردن، ما همیشه دغدغمون پوکی استخونه، اینی که سالمند شدیم دوچار پوکی استخون نشیم. بی خصوص مادران و خانم ها خوب خیلی بیشتر این اتفاق ممکنه براشون بیفت. من یه اشاره بکنم، اساسا پوکی استخون چه مسیری براش پیش میاد، کیا دوچار پوکی استخون میشه. ما توی دوره ای از زندگیمون تا حدود 30 سالگی اسکلت بندی ما شکل میگیره، در واقع بافت استخونی ما کامل میشه، اون کلسیم به مقدار کافی تو این چارچوبه اسکلت بندی ما میشینه. از 30 سالگی تا یه بازه زمانی مشخص، حالا بین 10 تا 20 سال، مثلا تا 50 سالگی، خیلی تغییری تو این اسکلت بندی اتفاق نمیفته. از 40-50 سالگی شروع میکنه استخونه تحلیل رفتن. در واقع استئوپروز یه فرایند تحلیل استخونهای ماست که برای تمامی افراد، برای من، شما، همه افراد اتفاق میفته. اما این اتفاق توی خانوما به خصوص وقتی که توی سنین بعد از در واقع سنین یائسگی قرار میگیرن، پست منوپوز قرار میگیرن، این سرعت تحلیل خیلی زیاد. حالا توی خانوما چه وضعیتی غیر از این وجود داره؟ یکی اینکه که اشاره ای هم کردن، یه دوره هایی دارن که تو این دوره های دوران زندگیشون اتفاقا نیازشون به کلسیم هم اضافه تر میشه، مثل بارداری، مثل شیردهی. یعنی مادران هم از یه طرف توی دوره ای از زندگیشون نیازشون بیشتره، هم از یه طرف دیگه توی دورانی در واقع دوره ابتدای سالمندی سرعت از دست دهی کلسیومشونم و اون تحلیل استخونهاشونم بیشتره. پس نه اینکه آقایون پدران به کلسیوم دقت نکنن، نه، مادرها بیشتر بهش توجه کنن که هم نیازاشون رو کامل تأمین کنن، هم تون دورهی که دارن از دست میدن با دریافت کافی هم منابع غذایی، هم اگر نیاز شد مکمل کلسیوم، نیازهاشون تأمین بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر محمدی فارسانی، چند مورد از منابع غذایی حاوی کلسیوم رو بیان می‌فرمایید؟ حالا منابع میتونه هم گیاهی باشه هم حیوانی.
بله، باز شنونده عزیزمون اشاره کردن عمده ترین منبع کلسیوم لبنیات است که به شکل‌های مختلف. همیشه شاید این ذهنیت داریم که شیر یه منبع خیلی خوب کلسیومه. خیلی عزیزان ممکنه عدم تحمل لاکتوز داشته باشن، شیر رو نمیتونن بخورن، علائم گوارشی پیدا میکنن، اذیتن، درجه دیگه اصلا نمیخورن. نه، باز شنوندی از اون اشاره کرد، کشک و مثال زد، ماست، دوغ، کشک، شیر و همه محصول،
پنیر،
همه محصولاتی که لبنی هستن، به شکلی از لبنیات تو اونو استفاده شده، میتونن منابع خیلی خوب کلسیوم باشن. غیر از اینا البته آجیل، مغزها، حبوبات، غلات هم منابع خیلی خوبی از کلسیوم هستن که وقتی ما از همه اینها به اندازه دریافت بکنیم، کامل نیازهای بدن با به کلسیوم تأمین میشه.
بله، بله. آقای دکتر محمدی فارسانی، نشانه های کمبود کلسیم در خانوم ها به چه صورت؟
من یه اشاره‌ای به میزان نیاز کلسیم بکنم که اصلا ما چقدر نیاز داریم بکنم.
برای هم خانوم هم آقای.
فرقی نمی کنه. کلن میزان نیاز توی دوره کودکی 1000 میلی گرم ما نیاز داریم. توی بزرگسالی هم اتفاقا همین 1000 میلی گرم نیاز داریم. اما توی دوره نوجوانی نیاز ما به کلسیم 1300 میلی گرمه. توی با